أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد عجل فرجه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام خداوند تبارك وتعالى در این شب جمعه همه ما را مشمول توجهات ویژه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد، شرکت در این مجالس را به عنوان عرض تسلیت به محضر حضرت از همه ما به لطف و به کرمش قبول بفرماید، ما و نسلمون رو در خانه اهل بیت در جهت خدمت به مکتب اون بزرگواران ثابت قدم بفرماید به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل على محمد. امشب انشاءالله به موضوع مهمی میخوایم بپردازیم، نیاز به توجه و دقت مضاعفی دارد و اون یک سوالی هست شاید در بعضی ذهنها باشه و مطلب مهمی هم هست که عظمت کربلا به چیست؟ چرا ما اعتقاد داریم مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام؟ چرا این مصیبت اینقدر عظیمه؟ چرا بر این مصیبت همه آسمان ها و زمین ها و اشیاء و همه گریه کردن، انبیا همه گریه کردن؟ چرا؟ آیا به خاطر کثرت جراحات و کثرت مصیبت های ظاهری است یا مطلب دیگری است؟ بعضی مثلا این سوال رو اینطور مطرح میکنن، میگن خب در کربلا مصیبت های مختلفی شده، شبیهش در جاهای دیگه هم شده، گاهی بعضی مصیبت ها به حسب ظاهر بدتر هم شده جاهای دیگه، حالا انسان های دیگه یا مؤمنین دیگه در اوقات دیگری از زمان ها مبتلای به مصیبت های به حسب ظاهر بزرگتر. چرا ما میگیم پس کربلا اینقدر بزرگ هست، اینقدر عظیم هست، خیلی مصیبت بزرگی است؟ معمولا متاسفانه و خیلی خیلی جای تاسف داره و خیلی انسان باید دعا کنه اینطور نباشه، همه ما معمولا ذهنهامون به سرعت سراغ مصادیق دنیوی و ظاهری میره. یعنی تا میگن مصیبت عظیم است، مصیبت بزرگ هست، سری میریم مصیبت یعنی چی؟ یعنی بریده شدن سر. مصیبت یعنی چی؟ سری میگیم یعنی نیزه، شمشیر. نمیخوام بگم اینها مصیبت نیست، هست، اما اگر قرار باشه مصیبت منحصر در این موارد باشد، طبعا خیلی جاهای دیگه هم این اتفاقات افتاده. ممکنه کسی رو آتش بزنن، ممکنه کسی رو زیر آب خفه کنن، ممکنه کسی رو به شکنجه بکشن. بعضی از زوار امام حسین یا غیر اصلا مسله کردن، قطعه قطعه کردن، بچه‌شو جلوش سر بریدن، امثال اینطور مسائلی که در تاریخ زیاد بوده. ما نباید از این سوالات فرار بکنیم، باید جوابشو به دست بیاریم. نباید بگیم آقا این سوالات اصلا مطرح نکنید، شبهه در ذهن میفته. نه، این شبهه نیست، یک راهی است به سمت یک سری حقایق، انسان باز میشه براش راه. عظمت کربلا به چیست؟ عظمت کربلا مثلا به این هست که 18 جوان یا 17 جوان مثلا به مظلومیت اینها سر از تنشون جدا شده. خب ممکنه کسی یه جایی بیاره 40 نفر رو سر بریدن، بگیم پس اون بزرگتر. به اسارت یک عده‌ای رو به اسارت بردن. خب یه جای دیگه هم ممکنه کسی پیدا کنه، در همین دوره خودمون بود دیگه، دوره داعش، زنها رو گرفتن به اسارت بردن، به کنیزی بردن مثلا، به ظلم. باید میزان عظمت رو پیدا کرد، علتش رو فهمید. حالا البته ممکنه هم کسی اصلا سوال نداشته باشه، لازم نیست حتما اول سوالی باشد که ما بعد برای پاسخ به اون سوال بخوایم این موضوع رو مطرح کنیم. ما اصلا خودمون میخوایم بفهمیم، شرح این فقره زیارت عاشورا رو میخوایم بفهمیم، به دست بیاریم اندازه عقل خودمون. مصیبت ما اعظمها لقد عظمت فی الاسلام، خیلی بزرگه. عظمه ماده فعله، این وزن دال بر عظمت، بزرگی، تعجبه، چقدر عظیم است، چقدر بزرگ است، اینطور معناش. حالا خودمون میخوایم بفهم چرا انقدر بزرگه، علت چیست. این سوال مهمیه و موضوع مهمی است که مربوط به بحث وجه الله هم هست، به همین بحثی که شبهای گذشته داشتیم و انشالله امشب هم اگه توفیق پیدا کنیم چند دقیقه همون بحث رو ادامه بدیم تا ببینیم ربطش چی هست. ببینید، من میخوام این سوال رو از ریشه و از اساس، یعنی از مقدمات اصلی انشاءالله شروع کنم، پاسخش رو بگم و مطلب رو بیان کنم. و اصل پاسخ که چرا مصیبت امام حسین علیه السلام اینقدر بزرگ هست، اولین مقدمه برگشت میکنه به فهم معنای عبودیت. عبد کیست؟ عبودیت چیست؟ اول باید این فهمیده بشه. برای تعریف عبودیت تعاریف مختلفی ارائه شده، همش هم در جای خودش درسته، تعریف های درست، یه دونه نیست. هر چیزی یک تعریف نداره، حمد یک تعریف نداره، استغفار یک تعریف نداره، تعاریف مختلف داره. خاصیت حقائقه، نور اهل بیت یک تعریف نداره، قرآن یک تعریف نداره. اون چیزهایی که خداوند آفریده چون صاحب شؤونات و اطراف هستن، صاحب جهتهای مختلف هستن، تعاریف مختلفی دارن. تعریف عبودیت هم میشه از منظر عقل تعریف کرد، میشه از منظر ایمان تعریف کرد، میشود از منظر اعضا و جوارح تعریف کرد، میشود از منظر علم اخلاق تعریف کرد که عبودیت یعنی چی و عبد کیست. همش هم دلایل قرآنی و حدیثی داره. ما میخوایم امشب عبودیت رو تعریف کنیم از منظر عرفانی و قلبی، عرفان حقیقی، عرفان اهل بیت منظورمون هست، نه عرفان مصطلح. با نگاه قلبی و عرفانی، عبودیت یعنی جدا شدن از هر گونه قید و حد. عبد کسی است که به هیچ چیزی مقید نباشه، در قید هیچ چیز نباشه، دلش به هیچ چیزی وابسته نباشه، به هیچ چیز، و فقط و فقط قید او خدا باشه. فقط، که معنای اخلاص هم همین، اخلاص یعنی فرد خلاص بشه از جمیع غیر خدا، خلاص بشه، راحت بشه، هیچ اصلا کاری نداره، اصلا براش اهمیت نداره، هیچ وقت چیزی غیر از خدا نمیتواند بیاد مانع این بشه، سر راهش قرار بگیره، رهزن این فرد بشه، نمیتونه. این معنای اخلاصه. حالا بعضی تعابیر داریم، روایات شبیهش هم داریم، در کتب علما هم هست، گفتن کل ما مثلا یشغل و که عن الله فهو سنموک، هر چیزی که تو را از خدا به خودش مشغول میکند این سنم توست، بت توی، هر چیزی میخواد آب باشه، میخواد غذا باشه، میخواد این اشیاء اطرافت باشه، میخواد لباست باشه، حتی عبادتت باشه. گاهی عبادت میاد مانع انسان میشه، گاهی عبادت میاد مانع میشه، نمیشه عبادت مانع نمیشه، نماز نمیشه مانع ما بشه گاهی، چرا؟ ریا میاد درش، خودنمایی درش میاد، نماز عجب میاره، تکبر میاره، غرور میاره، خودبزرگبینی میاره، گاهی اینه. گاهی نماز را میخوانم، روزه میگیرم چون دوست دارم، به خاطر دل خودم میگیرم روزه، برای سلامتی روزه میگیرم، مثلا این همه یه نحوه از شرک دیگه. حتی گاهی عبادات هم که در روایات و زیارات و ادعیه ازش تعبیر شده به حجابهای نورانی، حجاب نورانی اما حجابه، نوره اما حجابه، چون این نور باید تو رو بفرسته به جای بالاتر. وقتی تو رو به خودش مشغول کرد، این تو در حقیقت مشغول شدی بهش، از نور بالاتری باز میمونی، این میشه شرک، یه نحوه شرک. شرک در مراتب انبیا و اولیا و بزرگان بت پرستی نیست که اینا مثلا یک بتی بذارن جلو خودشون بپرستن. شرک در اونجا، معصیت در اونجا، غیبت و تهمت و سوء ظن و خیانت به مال مرد، اینها نیست. شرک در اونجاها، معصیت در اونجاها، همین مقداره که بین دو تا عبادت یک عبادت پایین‌تر رو انتخاب کنه که با نفسش سازگارتر. میگه این عبادت کاری که ما بارها میکنیم، بارها و بارها ما این کار انجام میدیم، بین دو عبادت مخیر میشیم، میگیم این آسونتر، حالا این انجام بدم، روان، خیلی راحت این کار انجام میدیم. همین کار در برای انبیا و بزرگان، این خودش یه نوع معصیت بسیار بزرگی است. چرا؟ چون علت انتخاب این عبادت خدا نبود، علت اصلیش باز تو باید عبادت. لذا حضرت امیر علیه السلام فرمود من هر وقت بین دو عبادت مخیر شدم کدوم رو انتخاب میکردم؟ سخت‌تره. منظور حضرت اونی که بیشتر مخالف نفسه، اونی که بیشتر موافق عبادت بندگیه، از خود گذر، قید من نشه، حتی راحتی، حتی آسانی، حتی رفاه، سلامتی بدن، هیچ چیزی نباید قید من، قید یعنی یه جوری منو یه جایی دستبند بزنه، پابند بزنه، یه جایی منو نگه داره، یه جایی منو به خودش متوجه کنه، این میشه قید. این معنای عبودیته. میبینید چقدر سخته دیگه، درسته؟ خیلی سخته که انسان برای هیچ امری، حتی نشستنم، اینطور بنشینم یا چهار زانو یا دو زانو یا اینطور یا اونطور، چطور بنشینم؟ ممکنه بگی آقا اینطور بشینم که مردم میبینن، اینطوری بشینم سلامتی، اینطوری بشینم زانوام درد نگیره، اینطور بشینم دیسک کمر نگیرم، اینطور بشینم که راحت ترم، اینطور بشینم که علتای مختلف، هر علتی غیر از این که اینطور بشینم چون خدا اینطور بیشتر دوست داره، هر دلیلی بیاری میشه شرک. یک نحوه درجاتی از شرک، و این عبودیت نیست. عبادت خالص کار سختیه، هر کسی نمیتونه عبادت خالص انجام بده. خودم رو عرض میکنم، چرا نماز میخونم؟ نماز نخونم بده، نماز نخونم زشته، نماز نخونم زن و بچه‌م چی میگن، نماز نخونم، حالا که یک عمری خوندیم، حالا که عادت کردیم، حالا که نماز بخونیم ضرر نداره، بخونم بالاخره خوبه، منظم میشم، نمیدونم سلامتی میاره، بالاخره که باید با خدای صحبتی بکنم، هر چیزی غیر از این که آقا من اصلا این نماز قرار نیست من در این نماز خودم رو لحاظ کنم، منی نباید باشه در وسط، من سلامت باشم، من رشد کنم، من اینا همه میشود از منظر عرفانی، اینا هم میشه خلاف عبودیت، اینا میشه همه خلاف توحید. فقط عبودیت از منظر قلبی این هست که تو را دوست دارم واقعا، و چون تو را دوست دارم اینقدر دوست دارم که اصلا از غیر تو غافلم، اصلا غیر تو را نمی بینم، غیر تو را لحاظ نمی کنم، غیر تو به چشم من نمی آیند، این میشه عبودیت. تعریف مهمیه ها از بندگی. بندگی یعنی چی؟ بندگی یعنی این قید من کم باشه، چه کسانی لحظه احتضار براشون سخته؟ کسانی که قید زیاد دارن، خونش هست، ماشینش هست، کارش هست، شغلش هست، آبروش هست، برنامه ریزیاش هست، تدبیرهای آیندهش هست. یکی از علما میگن کتابی نوشت، کتاب خیلی مهم. خب علما دیگه حالا کتابا وارد نمیشن، وقت نیست. کتاب خیلی سنگین و مهم مینوشته بود. داد به پسرش، گفت پسر اینو ببر مثلا فلان روستا، بده فلان عالم دیگه اونجا هست، از من خواسته جوابشو بدم. من نشستم 200 دفعه مثلا جوابشو نوشتم. ببر بده، خیلی برای این کتاب زحمت کشیدم. پسر برد و در راه این کتاب واقعی داستان افتاد توی رودخانه، از بین رفت، جوهر و مراکب رفت از بین. برگشت پیش پدر با شرمندگی و خجالت که بله این کتاب شما اینطور شد، این بلا سر شما. پدر اصلا خم به ابرو نیاورد، گفت خدا نخواسته، تمام. دوباره بنویسین، گفت دیگه دوباره وقت ندارم، یک بار وقت داشتم نوشتم، تمام، دیگه فرصت ندارم. من خودم، پسر گفت من خودم حفظ کردم، کتاب رو خوندم قبلی که ببرم بدم، چون پسرم یک فرد بسیار ملای باسوادی بود و حافظه عجیب و غریب، چون من هر دو رو میشناسم از زمان قدیم. پسر گفت من خوندم اینو، حفظ کردم، اجازه میدید بنویسم؟ گفت نه، خدا اگر میخواست میرسون. در قید کتابش نیست، خیلیه ها، کسی تو فازش باشه میفهمه. شما مثلا اثر هنری مثلا درست کردی، 10 سال 20 سال زحمت کشیدی، اثر هنری از بین رفت، هاردت سوخت، از بین رفت، پاک شد. مثل کانال تلگرام همین مؤسسه خودمون که اون ادمین محترم رو هک کردن، تلگرامش رو، گوشیشو، حالا کی بوده چی بوده هرچی، این کانال تلگرام مؤسسه از دست از خارج شد. حالا میشه دو مرتبه بازسازیش کرد و بالاخره بگ نه، ولی فرض کنیم از بین میره. خب این همه حدیث، این همه زحمت، اون ادمین زحمت کشیده دیگه. من نمیدونم ترجمه فارسی ادمین چی میشه، مسئول کانال، گرداننده، کارگردان کانال. خب زحمت کشیده، کانال‌های مختلف، تحقیقات مختلف، سالا 4 سال 5 سال 7 سال داره این اداره میکنه، همش رفت رو هوا. این همه هشتگ گذاری کرده که بشه سرچ کرد، بشه فلان فلان، همه رفت. حالا یه چیز کوچیکه، در قیدش هستی یا نیستی؟ عبادتی که کردی، کاری که کردی. ما خیلی قید و قیود زیاد داریم، لذا درجات عبودیت ما خیلی پایینه، خیلی هنوز مشکلات داریم. عرض میکردم در لحظه احتضار برای همین به ما سخت میگذره، چون شیطان دقیقا همون قیودی که داری رو میاره، همون وابستگی ها رو میاره، همون چیزی که تمام عمرتو برش صرف کردی میاره، میگه این ازت میگیرم ها. یه وقت انسان جا میخوره، سخته دیگه، باید دل بکنی. این میشه تعریف عبودیت. روایات زیادی هم داره این داستان، اجازه بدید من خیلی به روایت نپردازم. مثل اون حدیث معروفی که فرمود آثر هوا امیر المؤمنین علی هوا. سلمان خصوصیتش این بود، سلمان دیگه ملاک و میزان عبودیت در سطح ماها، در میزان کل عالم که پیغمبر اکرم است، اشهد ان محمدن عبده و رسوله. خب اون بزرگوار که عبودیتشون از دست ما خارجه، پیغمبر اکرم عبودیتشون الگوه برای 13 معصوم دیگه، باز 13 معصوم 14 معصوم عبد هستن و الگوان برای انبیا، باز انبیا از دست ما بیرونه، اونا حامل وحین و امین وحین و چنین و چنان. میایم در دایره شیعیان، سلمان برای ما الگوه، سلمان یک مقامش دست در دسترس، سخته ولی در دسترس، میشه رسید، اونطور نیست بگیم نمیشود. سلمان میزان عبودیت، لذا کنیش چی آقا؟ بگید شما کنیه سلمان چیه؟ بله؟ نه خیر کنیه سلمان چیه؟ کنیه آقا امام حسین چیه؟ بله بلند؟ کنیه سلمان هم همینه، کنیه سلمان هم پیغمبر اکرم دادن، امیرالمومنین بهش دادن، به وحیه ما ینطق عن الهوا. پیغمبر از جانب خودشون به کسی اسم نمیذارن، کنیه نمیدن. حضرت کنیهش رو گذاشتن ابا عبدالله. چرا؟ چون در دایره تشیع ملاک عبودیته، میزانه، محوره، نفر اوله. خب سلمان چی کار کرده که شده سلمان؟ آثر هوا امیر المومین علا هوا، هوای خودش، میل دل خودش، خواسته خودش. این هوا خیلی کلمه قشنگی ها، عمق جانت، واقعیت وجودی در اون لحظه های ناخودآگاه و واقعی واقعیت، اون میشه هوا. هوا اصلا مثل، فرض بفهمید، مثال اگه بخوام بزنم، مادری باردار نمی شده، بعد 10 سال 15 سال خدا بهش بچه داده، بچه بسیار زیبایی هم داده، بسیار سالمی هم داده، بسیار شیرینی هم داده. حالا این بچه شده 8 ماهش 10 ماهش اوج شیرینیه، به صدا آمده. این بچه صدای دادش بلند شه یه دفعه، مادر چه حالی درونش میشه؟ درسته یا نه؟ اون اسمش هواه. اصلا دلش میکشه یه دفعه گی. این بچه چی شد؟ چه کار شد؟ گرسنه است، تشنه است، افتاد، کاری شد؟ دل اصلا ناخودآگاه میکشه. این هواه. سلمان هوای امیرالمومنین را به هوای خودش مقدم کرد. یعنی دائما مترصد و مترقب بود. مترقب و مترصد بود. ببینه میل دل امیرالمومنین چی هست، اونو انجام بده. امام صادق فرمودن، از خودم نمیگم، آثر هوا امیر المومنین الا هوا. سلمان هوای امیر المومنین، یعنی اون میل قلبی حضرت رو به میل قلبی خودش مقدم میکرد، همیشه دنبال او بود. چرا حضرت اینو بیشتر دوست داره، چرا اونو بیشتر دوست داره، بیایم تحلیل عقلی کنیم، دلیل عقلانی بیاریم، بتونیم جواب بقیه رو بدیم، شبهات جا، این حرفا نبوده. این ناشی از یک میل و کشش قلبیه. اگر کسی به اینجا رسید نسبت به خدا و اولیاء خدا، حداقل در مسیرش افتاد، میفته در مسیر عبودیت. حالا درجات داره تا برسه به درجات اعلاش. ناخودآگاه میگن دنبال چی؟ اون وقتی که حواست نیست بگی دنبال امام زمانم، و واقعا باشی ها. ناخودآگاه میگن چه کسی رو تو این عالم از همه بیشتر دوست داری وقتی حواست نیست. خدا حفظشون کنه، یکی از اساتید که حق حیات معنوی به گردن بنده دارن، واقعا حق خیلی خیلی بزرگی، و من در همه زیارت ها و مجالس و عبادات ناقابل و کمی که دارم همیشه دعاگویشون هستم، چون خیلی چیزی به من آموختن، منو نجات دادن واقعا از خیلی مهلکی ها و خیلی چیزا آموختن. ایشون وقتی خدمتشون رسیدیم سلام احوال، بعدش گفتن خب چی کار میکنی؟ گفتم حدیث میخونم مثلا. ایشون گفت این جواب، این حقیقت وجودیته. چرا هیچ وقت ازت سوال میگم چی کار کردی این هفته گذشته، نمیگی فکر کردم؟ حواست وقتی نیست میگن چی کار میکنی، چی کار مشغول، چی کاری صبح تا شب؟ حدیث میخونیم، مطالعه میکنیم. میگه آه، این مطالعه هوای قلبته. ناخودآگاه میگه اصلا حواست نیست، نمیخوای به کسی جواب بدی، هیچ. این جواب خیلی مهمه. ایشون گفتن که چرا نمیگی من یاد خدا میافتم، چرا نمیگی من دنبال خلوت با امام زمانم، هر روز در فراق امام زمان مثلا عشق میریزم، چرا این جوابا رو نمیدی؟ چون نیست تو وجودت. راستم گفتن، خیلی سریع گفتن، راستم گفتن، راست میگن. من شب و روزم فکرم همش تو کتاب حدیث، حدیث بیشتر بخونم، اصول کافی خوندم، تموم شد، کی به آخرش میرسه؟ حجم صفحات کتاب کی بیشتر شد؟ وزنش صفحات بیشتر شد مثلا، اینقدر شد، اینقدر خوندم، به به به. میلم به اینجا میکشه، این نقصه، خود این قیده و قید نمیذاره انسان بالا بره، حتی اگه قید نورانی باشه، گفتم حتی اگه حدیث خوانی باشه، حتی اگه نماز باشه. شما میگم آقا دیشب چیکار کردی؟ مثلا شما صبح تا شب سر به سجده گذاشته بودی، یا ابو حمزه خوندی، یا نماز شب خوندی، معمولا همونو میگی. آیا عبادت بالاتر نبوده؟ یه چیز بالاتری؟ انسان حس خوشحالی بهش دست میده، مشغول فلان عبادت بودم. هیچ وقت فکر نمی‌کنه که آقا شاید این عبادتی کردی خودش یه قیدی هم داشته باشه توش، چیز بالاتری. چرا اینقدر خوشحال میشی از خودت که فلان عبادت رو انجام دادم؟ وقت میگذره و میترسم که این به نتیجه نرسیم امشب. این معنای عبودیت، داشتم روایتش رو میخوندم، آثر هوا امیر المومن علا هوا. تو روایت دیگه داره آثر المحبوب علا منسوا. هر وقت شما بتونی محبوب خودت رو، یعنی خداوند رو، اهل بیت رو، بر همه غیر اونها مقدم کنی، همیشه، این میشه عبودیت. این یعنی قید نداشته باشی، این تعریف عبودیته. پس اگه به ما گفتن آقا عبودیت به چه معناست، میگیم عبودیت یعنی چنان محبت به محبوب داشته باشیم که از غیر محبوب اصلا اعراض کنیم، حتی از خودم، منی در کار نباشه اصلا. این میشه معنای عبودیت. در ابو حمزه هم میخونیم اللهم انک، میخوایم بریم وارد قسمت دوم منبر بشیم، مطلب بشیم، اللهم انک لا تحتجب عن خلقک، خدایا تو از مخلوقات خودت در حجاب نیستی، تو بخیل نیستی، تو فیاضی، تو جوادی، تو خودتو مخفی نمی کنی، تو بندگان تو طرد نمی کنی، پس چرا ما اینقدر تو فاصله داریم؟ خود امام فرمودن در دعا الا ان تحجبه الا ان تحجبهم الامال یا اعمال دونک. ما بنده ها به خاطر آرزوهامون، این آرزوهامون میل قلبه، یه خواسته هایی داریم، یه برنامه ریزی هایی داریم، یه چیز قید و قیودی داریم، اینها ما را در حجاب میندازه، اینا باعث میشه ما در حجاب بیفتیم. تو در حجاب نیستی، خیلی مهم، ما حجاب ها بین من و تو از طرف تو کناره، تو اصلا حجاب قرار نمیدی، اصلا ما رو نیافریدی برای اینکه ما رو دور بندازی، برای اینکه ما رو عقب برونی، تو ما رو قرار دادی که ما رو آفریدی که بکشی سمت خودت نزدیک کنی. پس چرا ما دوریم؟ پس چرا ما اینقدر اسیر قیود مختلف هستیم؟ چون ما خودمون حجاب قرار میدیم. حجابای ما چی هست؟ حجابای ما آرزوهای ما هست. آرزوهامون چیزی که باید باشه نیست. ما آرزوهامون باید چی بشه؟ وجعل اورادی کلها وردن واحده، یک چیز باید بشه. در روایات داریم، خیلی زیباست، خیلی زیباست، فرمود امر ما اهل بیت را نمیتواند تحمل کند مگر ملک مقرب یا نبی مرسل او مدینتون حسینه. تو روایات دیگه فرمودن یا نبی مرسل امر ما را حمل میکنه یا ملک مقرب یا مؤمنه، بگید ممتحن، درسته، مؤمن خاص. اینجا به جای مؤمن خاص، امام اسم همون مؤمن خاص ها، مؤمنین خاص، یک اسم دیگه فرمون، فرمون مدینتون حسینه، یک شهر محکم، یک در دژ محکم باشه، هیچی اضافی توش وارد نشه. بعد راوی سوال کرد که یعنی چی مدینه حسینه، شهر محکم یعنی چی؟ امر ما اهل بیت رو تحمل نمی کند مگر انبیای مرسل یا ملائکه مقرب یا یک شهری که دورش یک دژ محکم کشیده. یعنی چی؟ حضرت فرمود القلب المجتمع، قلبی که جمع شده باشه، همون اورادش چی شده باشه؟ وردن واحدا، همه اورادش ورد واحد بشه، از کارش ذکر واحد بشه. و حالی فی خدمت که سرمدا، که شب جمعه هم از شب دای کمیل هم هست، حال من در خدمت تو دائمی، یک چیز هدفم خدمت به تو، یک چیز هدفم خواسته تو، رضایت تو، محبت تو، تو مهمی، من و بقیه، من هیچ کسی چی مهم نیست. برو در آتش میرم، بچه تو زب کن میکنه، برو وسط دریا، آقا فرعون از پشت سر داره میاد، برو وسط دریا، برو غرق میشی، نمیشه، اصلا فکر به این چیزا دیگه نمیکنه. او گفته برو چشم. اگر کسی بیفته در وادی محبت، علاوه بر این که بسیار لذیذ است، بسیار شیرین است، حلاوت دارد، اصلا انسان راحت میشه، راحت میشه انسان. برو روزه چشم، روزه چه فایده ای دارد؟ اصلا شما وقتی وارد محبت میشی، عالم محبت و وادی محبت میشی، دیگه کسی نمیتونه بیاد مانع شما بشه، کسی نمیتونه بیاد شما رو فریب بده، چون شما فقط برات کی مهمه؟ محبوب. یک نحوه این که حالا خدا لعنت کنه صوفیه رو اینا، ولی اونا کلماتی که گفتن بعضی حرفاشون درسته دیگه، بعضی حرفاشون، همه حرفاشون، بعضی حرفاشون درسته. این که میگن دیوانگی نمیدونم زنجیر پاره کردم، نمیدونم من دیوانه شدم، من مست شدم، من عشق فلان، این حرفایی که میزنن اون جایی که حالا درست استفاده میکنن، میخواد بگن من تو رو انتخاب کردم، هیچ چیز دیگه برام مهم نیست. مردم اسم اینو میذارن دیوانگی، خب بذارن. امیرالمومنین فرمود کسانی که محو امر خدا میشوند، یعنی دور خدا فقط میچرخن، اینها نهج البلاغه است. فرمود بقیه مردم میگن که انهم قد خولتو، مردم میگن اینا دیوونه شدن، قاطی کردن. حضرت فرمود بلا انهم قد خالتو امرا عظیما، فرمود بله اینا مخلوط کردن، اما با یک امر بزرگی مخلوط شدن. از نظر ما اونها دیوانن، ولی از نظر خدا اونها، چون دیوانه دیو آنه، یعنی جن مست جن بهش خورده، برای میگه مجنون، مجنون جن زده، یا میگن ممسوس، مست شده یک چیزی بهش تصرف کرده، میگن دیوانه، یعنی دیو بهش برخورد کرده، جن بهش تصرف کرده، میگن دیوانه شده. حالا این دیوانه نشده، این به جای دیو بزنین خدا، خداانه شده، خدایی شده، امام زمانی شده، امام حسینی شده. میگه آقا من دیوانه امام حسینم. دیوانه امام حسین کلمش تعبیرش غلطه حالا در فارسی، ولی یعنی میخواد بگه فقط امام حسین برای من ملاک. اصلا شما میگی آقا چرا پولتو برای امام حسین خرج میکنی؟ میگه اصلا نمیفهم سوال تو چیه، یعنی چی؟ من جای دیگه خرج کنم باید سوال کنی چرا اصلا باید اینجا خرج کنم، مثلا همه خواستم اینه، میلم اینه. مثل که بگی برای چی برای بچه‌ت رفتی غذا خریدی، یعنی چی؟ بچه منه، دوستش دارم، نمیتونم گرسنگیشو ببینم، دوست دارم خواستشو برآورده کنم، میل قلبی منه. عبودیت اینه، بندگی اینه که انسان اون محور حقیقی عالم رو بذاره واقعا محور وجودش و محور زندگیش، و حالا با اون تعبیر مسامحه‌ای که گفتم دیوانوار دور او بگرده. دیوانوار همون که تعبیر امام این بود، هوای او را به هوای خودش مقدم کند، خواسته او را به خواسته خودش مقدم کنه، او را بر خودش مقدم کنه. اگه این کارو نکنه که نمیتونه فدا بشه در روز واقعه، در روز امتحان نمیتونه جانشو بده، نمیتونه زن و بچه‌شو بده، نمیتونه از مالش، از شهرتش، از پستش، از آبروش بگذره. اصحاب امام حسین که فدای امام حسین، از آبروشون گذشتن، همه گفتن اینا چی هن؟ خارجی هن، شوخی نیست، گفتن اینا منحرف هن، اینا بیدین هن، اینا مشرک هن، اینا رافضی هن، اینا خلاف دین پیغمبر هن، اینا ملحد هن، این تعابیری که به کار بردن. بعدم تهدید کردن، گفتن میکشیمتون. روز هشتم این نامه آمد، ببخشید روز تاسوعا این نامه آمد به کربلا، روز نهم. خدا لعنت کنه ابن زیادو، گفت جنگی کن که، حالا تعبیرشو شنیدیم معمولا که کمترینش بریده شدن سرها و دستها باشه، یه تعبیری داره در نقل تاریخی معتبرم هست، قدیمیه، میگه که پشتها و سینه های این امام حسین و اصحابش رو اوت الخیل، اینا رو با اسب از روشون رد چین، پشت و سینه رو له کنین، خورد کنین. فانهم مستحقون لذلك، اینا مستحق اینن، باید این بلا سرشون بیاد. چرا این تفکر داره؟ چون به لحاظ دینی، دین وقتی از مسیر ولی الله خارج میشه همین میشه دیگه، میشه داعش، میشه وهابیت، میشه همون عمر سعد، اینجوری میشه. میگه اینا مستحقن، بکشیشون، از بینشون ببر. پس اون کسی که میره فدای امام حسین میشه داره از چیش میگذره؟ در جامعه داره از دینش هم میگذره. خیلی بزرگه ها، عملا در جامعه، در نگاه مردم داره از دینش هم. آقا به من میگن بیدین، بگن، میگن ملحد، بگن، میگن مشرک، میگن منحرف، میگن بدعت گذار، بگن، من برای مهم نیست. شکنجت میکنن، از زوار امام حسین رو تا مدت ها مسلمی کردن، بارها گفتیم در این جلسه در کامل و زیارات حدیث معتبر، مسلمی کردن، میگرفتن قطعه قطعه میکردن اینا رو. چطور میتونه این کارو کنه بره مسلم بشه؟ از خودش گذشته، اصلا خودش برای خودش مهم نیست. آقا باید زنت بیوه میشه، بچت بی پدر میشه، مهم نیست. چون گفتم دیوانه چی شده؟ یه نفر دلش یک جای دیگه است، اصلا دنبال یک چیز دیگه است، دنبال زن و بچهش نیست. زن و بچهش هم برای اون میخواد، پولش هم برای اون، همه چیشو برای. پس ببینید بندگی سخته، عبودیت سخته، درجات داره، سیر داره، ریاضت داره، سختی کشیدن داره. همینطور بخور و بخواب و کیف کن و لذت ببر، هر کار دوست داری بکن، بعدم بگو من امام حسینی هم، منم فلانم، من عبد خدا هستم، اینجور نمیشه. راهش این نیست، هیچ کس از این راه نرفته جلو، همه زحمت کشیدن، اثبات کردن. این میشه معنای چی آقا؟ معنای عبودیت، که باید حجاب‌ها رو، نورانی و ظلمانیشو زد کنار. دیگه حالا تعابیر دعاها و اینا رو اجازه بدید من نگم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال انقطاع، خیلی زیباست. این همون توضیحاتی که دادیم، اینا میبینید همه نصوص روایات و ادعیه است، من از خودم نگفتم. کمال انقطاع یعنی من منقطع به تو بشم، فقط، یعنی دیگه همه غیر برن کنار، هیچ چی دیگه ملاک نیست. حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، قلبم فقط با نور تو به تو نگاه کنه، یعنی مقصد و مقصودم اونجاست. الان بنده از این جلوی در که وارد میشم به عنوان نمونه میگم، چون جام مشخصه، وقتی میام داخل ممکنه افراد سلام میکنن، جواب سلامی جواب، اما مقصود من کجاست؟ اینجاست، جام مشخصه، هدفم هم مشخصه، هرچی هم من نگه دارن من وای نمیستم، در حال حرکتم، باید این ساعت اینجا باشم، جامم اینجاست، مشخص هدف دارم. نمونه مثال میزنم، سیر معنوی هم همینه. انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، من فقط به تو نگاه کنم، فقط هم به اون سمت حرکت کنم. تا کجا؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. تو این نگاه کردنه به چیزای قشنگ میرسم، و حجابای نورانیه، نور بهشت، حور فلان، چیه، علم کمال، دست به سنگ میزنی طلا میشه، دست به مرده میزنی شفا پیدا. اینا شهوت داره، اینا لذت داره، اینا فکر نکنین کمه. اون کسی که به این مقامات میرسه اینا شهوت داره، همه اینا میتونه قید بشه، همه اینا میتونه زمینش بزنه. حتی قرآن فرموده، حتی اسم اعظم بهش میدن، اسم اعظم هم حجاب میشه، مقصر خودشه، اسم اعظم حجاب نیست. یک حرف از حروف اسم اعظم به بلعم با اورا دادن، خدا داد، خود خدا فرموده لقد آتیناه بعض آیاتنا، ما بهش بعضی حروف اسم اعظم رو دادیم، ما دادیم. اما خودش چیکار کرد؟ این حرف اسم اعظم رو تبدیل کرد به حجاب، یعنی اینجا توقف کرد. از اسم اعظم خوشش آمد، اسم اعظم دیگه، شوخیه مگه؟ سامری همینجور شد، دید یه ریزه از بال جبرئیل رو گیر آورده، بهش دادن، به هر چیزی میزنه این سنگ طلا میشه، مریض سالم میشه، نمیدونم کور شفا پیدا میکنه. این چیه؟ خوشش آمد، به جایی که این رو بخواد برای حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، حجابای نورانی هم بزن کنار، رد شو، در اسم اعظم گیر نکن، از اسم اعظم بالاتر هم هست، برو. این دیگه فکر کرد یا به آخرش رسیده، یا خوشش آمد، یا لذت برد، متوقف شد، شد سامری، زد به اون گوساله، گوساله رو به صدا در آورد. اینا در امت ما هم همین شد، در امت پیغمبر اکرم، اون کسی که به اون جاها رسید که فدک رو بگیره و ظلم به حضرت زهرا کنه، اون خیلی قابلیت داشت، خیلی میتونست رشد کنه، آدم معمولی نبود، اما متوقف شد. تمام اون سرمایه های الهی رو چیکار کرد؟ نماز پشت سر پیغمبر میخوند، مگه شوخیه؟ دخترش داده به همسری پیغمبر، مگه کمه؟ اینا خیلی مهمه، یعنی خدا اینا رو کشونده آورده تا دم خانه پیغمبر، نزدیکترین حالت به پیغمبر. اینا بالعکسش کردن، به جای اینکه از این نعمتهای الهی استفاده کنن، بره بالا، بره بالا، خوب بشه، بشه خادم پیغمبر، بشه نوکر پیغمبر، بالعکس استفاده کرد، شد سامری امت، شد گوساله امت، همین که در زیارات و روایات و ادعیه ما زیاد داریم. هر جا شما حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، من میخوام چشم قلبم حجابای نورانی هم کنار بزنه، خرق کنه، برسه به کجا؟ فتصل الی معدن العظمه، برسم به اون معدن عظمت، اون معدن عظمت هدف اصلیه، اون معدن عظمت هدف ماست. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه، دیگه روح من فقط معلق و تعلق داره به قدسیت خدا، هیچ چیز دیگه مد نظرم نیست. خیلی دعای زیبایی، وقت نیست توضیحش بدیم بیشتر، خیلی دعای زیبایی. دعای چیه؟ شعبانیه، مناجات شعبانیه، 10 دور 20 دور 100 دور آدم همین جملات رو بخونه، چی امام میخواد بفرماد؟ این حتی حجاب نورانی هم حجابه، قیده. پس عبودیت به چه معناست؟ از همه چیز بگذره، آقا علی اصغرتو بده، اصلا توقف نداره، میدم، علی اکبر رو بده، عباس رو بده، همسرتو بده، خواهرت رو بده، حضرت سکینه، امام سجاد رو بده، شوخی نیست، کم نیست، همه رو امام حسین داد، واقعا داد، با دانستن عظمت داد، یعنی میدونست حضرت زینب کی هست، ما نمیفهمیم، او ولی میداند. یک خار به پای سکینه خاتون بره، او میفهمد چقدر عظیمه. خدا میگه بده دیگه، امام حسین نگاه، برای چی بدم؟ آخه چطور میشه؟ آخه چرا نمیشه از یک راه دیگه خدایا دینت رو منتشر کنی با یک روش دیگری؟ یا امیرالمومنین علیه السلام حضرت زهرا رو بدن، یا حضرت زهرا حضرت محسن رو بدن، و و همین داستانهایی که بوده، واقعیت‌های عجیب و عظیم. اینا چرا این کارها رو میکنن ائمه ما؟ چون اینا فقط و فقط هدفشون چی هست؟ خداست. خدا میگه بده، میده، براشون مهم نیست چی رو بده، هر چی که هست، میشه معنای عبودیت. این میشود ابا عبدالله، این میشه پدر عبودیت، یعنی ریشه عبودیت، مغز عبودیت. خب اگر شما به عبودیت رسیدی چه اتفاقی میفته؟ حجاب ها کنار میره، به نص روایتی که خوندیم دیگه، الا ان تحجب همال، ان تحجب همال اعمال دونه، اعمال حجابن، عبادت هم باشه، هر چی که باشه حجابه. حجاب من نمیخوام، حجاب نمیخوام. خب چرا حجاب نمیخوای؟ چون اگه حجاب ها بره کنار، نور خدا میاد میتابه. دقت کنید، خواهش میکنم، دارم پاسخ اون سوال رو مطرح میکنم، داریم میرسیم به پاسخ، چند دقیقه کوتاه. حجاب ها که بره کنار چه اتفاقی میفته؟ خب شما بفرمایید اجمالا که بخوام جواب بدیم، نور خدا در تو میتابد، یعنی من در دفتر خودم در یادداشتام اینجور نوشتم، نوشتم خرق حجاب، یعنی خرق یعنی پاره کردن حجاب ها، کنار زدن حجاب ها، مساوی با ظهور نور خدا. تمام، خرق حجاب مساوی با ظهور نور خدا. هر مقدار حجابو کنار بزنی به همون اندازه نور خدا میاد. مثل که فهمودن دنیا و آخرت مثل دوتا هوا هن. دنیا و آخرت فهمودن مثل مشرق و مغربه، مشرق و مغربش قشنگتره از جهتی ما، برای ما فهم بهتر میفهمیم. مثل مشرق هر مقدار فهمود یه سر سوزن بری سمت مشرق به اندازه یه سر سوزن از مغرب دور شد، یه سر سوزن بری سمت مغرب به همون یه سر سوزن از مشرق دور شد. دنیا آخرت اینطوره، یه ذره از دنیا دور بشی رفتی سمت آخرت، از آخرت دور بشی رفتی سمت دنیا. حالا این حجاب و نور خدا هم اینه، یه ذره حجاب رو کنار بزنی نور خدا هم همون مقدار میاد، یه ذره حجاب قرار بدی نور خدا نمیاد. خب حالا چه کسی خرق حجاب کرده کامل؟ امام حسین علیه السلام. امام حسین خرق حجاب کرده. حالا دقت کنید، میخوام پاسخ اون سوال اول رو بدم. ما 6 شب بحث کردیم، گفتیم آقا سید الشهدا وجه الله هست، نور الله هست. حالا نور الله شم انشاءالله اگه بشه شبهای آینده، حضرت نور الله هست. ما چون میدانیم او نور، پاسخ رو دارم میدم، دو سه دقیقه دقت کنید پاسخ تمام. ما چون میدانیم آقا سید الشهدا نور الله تام است، نور الله کامل است، و از اون طرف میدانیم تا شما حجاب ها رو کامل کنار نزنی و عبادت رو به حقیقت معنا محقق نکنی نمیشود نور الله بشوی، میفهمیم عبادت امام حسین به کمال بوده. از اون طرف میفهمیم عبادت به کمال بوده، چون فرمونده من وجه الله هم، من نور الله هم. من از اینجا میفهمم که چون خدا تا وقتی فرد عبد 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 حسابی نشه او رو وجه خودش نمی کند، او رو نور خودش نمی کند. از اینجا می فهمم امام حسین عبودیتش چیه؟ کامله. خب در تمام زندگی آقا سید الشهدا به اتفاق کل علما و روایات، اصل عبادت های امام حسین در کجا انجام شد؟ در همون روز عاشورا در کربلا. پس کربلا مهمترین قطعه زندگی آقا سید الشهدا است، اگرچه حضرت 50 و چند سال عمر کردن، اما عمده و اصل بندگی امام حسین کجا انجام شد؟ در کربلا انجام شد. از اون طرف هم که نور کامل خداست، پس معلوم میشه عبادتش در کربلا چطور بوده؟ به نهایت عظیم بوده. چون عبادتش به نهایت عظیم بوده، ما میفهمیم عظمت عبادت رو؟ نه، ما میبینیم آقا بچه‌شو داد، نمیفهمیم باطنش چه خبر بوده، چی بوده، نمیفهمیم چه داستانی پشت پرده است که ولی خیلی از مادر شهید بچهش میده میره. نداریم در زمانه حاضر، فراوان داریم. خود ما مگه ما در حدی نیستیم بگیم آقا برو جانتو بده برای خدا بریم بدیم؟ مادر اصلا میگه بچه‌مو دادم خوشحالم هستم. این شد حضرت زینب؟ نمیشه که. پدری باشه 50 تا بچه داشته باشه میگه 50 تاشو در راه خدا میدم، این شد امام حسین؟ نمیشه که. نشد امام حسین که. این ظاهرش مثل همه، ظاهرش مثل همه، مثل نمازه. این حرفی که برای نماز میزنی، میستی کنار امیرالمومنین 4 رکعت نماز میخونی، دو تاییتون هم نمازتون 4 دقیقه طول میکشه، همون ذکر رو هم میگی، مساویه؟ ظاهرش مساوی، اما حقیقتش مساوی نیست. از کجا میدونی مساوی نیست؟ تو میبینی باطن نماز امیرالمومنین رو؟ داری شهود میکنی؟ نه. از کجا میفهمی؟ میگی چون اون نماز، نماز علیه. خب امیرالمومنین کیه؟ میگه امیرالمومنین نور کامل خداست. میگه خب نور کامل خدا باشه؟ میگه خب چون نور کامل خداست، او عبادتش مثل عبادت ما نیست، نه درکش از عبادت، نه معرفتش از عبادت، نه کاری که با این عبادت داره انجام میده. ما نمیدونیم پشت پرده او چه خبره. این دقیقا مثل این میمونه یه بچه کوچکی رو، مثلا یه بچه فرض بفرمایید مثلا شیرخواره ای رو جلوش یه کباب خیلی خوشمزه بزنن، بگن ببین چقدر این بچه زاهدیه، لب به کباب نزد. بچه اصلا نمیفهمه کباب چیه، چه بس اصلا از بوی کباب حالت تهوع بهش دست میده، حالش بد میشه، نمیفهم کباب چیه، اصلا تو اون سطح نیست. این مادری که بچهشو میده، این پدری که بچهشو میده، در جای خودش داره کار بزرگی انجام میده ها، نه اینکه این کوچکه. داری مقایسه میکنیم با اهل بیت، این کار بسیار بزرگیه. کسی داره نماز میخونه، کار بزرگی داره میکنه، اما این اصلا تو کدوم سطح هست؟ اندازش چقدره اصلا؟ بله خب دنیا محدوده دیگه، حالا کسی میخواد فداکاری کنه چیکار کنه؟ باید خودشو بده، زن و بچه‌شو بده، کار دیگه تو دنیا نمیشه کرد. امام حسین همه این کارو که از مالشون گذاشتن، از آبروشون گذاشتن، امام حسین اصلا همه کار گذاشته. شما ممکنه بگی آقا من 100 نفر دیگه هم دارم، اصلا همه چیش گذاشته. خب بگذره، به حساب ظاهر گذاشته، باطن امر چیه؟ باطن امر اینه که خدا میگه آقا امام حسین جوری عبادت کرد که من او را وجه خودم قرار میدم، اما تو با همه اینکه از همه چیز گذشتی عبادت جوری نیست که من تو را وجه خودم کنم، ولی من که بخیل نیستم، من اگه ببینم تو هم مثل امام حسین عبادت میکنم تو را میکنم امام حسین، تو را نکردم امام حسین، پس معلومه تو عبادت مثل عبادت امام حسین نیست، ظاهرش مثل همه اما حقیقتش مثل هم نیست، چقدر مثل هم نیست؟ قابل قیاس نیست، اینقدر مثل هم نیست، اینقدر مثل هم نیست که یک عبادت امام حسین یک نفس امیرالمؤمنین، در روایات داریم یک نفس امیرالمؤمنین، ثواب یک نفس امیرالمؤمنین در اون شبی که جای پیغمبر خوابیدن، روز قیامت اگر بین تمام گناهکاران تقسیم بشه همه گناهکاران بهشتی میشن، اینقدر فرق داره. آقا نفسه که این نفس، بله انفاسکم فیه تسبیح، در ماه رمضان نفسای شما تسبیحه، شما هم نفس تسبیح، منم تسبیح، یکیه؟ نه، نفس من تسبیحش کوچولوی ذره، نفس شما تسبیحش از تسبیح ملائکه افضل، نفس تسبیح، اما چه جور تسبیحیه؟ نفس امیرالمومنین در جای پیغمبر اکرم خوابیدن به عنوان فداکاری پیغمبر اکرم، با اون عقبه ذهنی و معرفتی که حضرت دارد و با اون آثاری که بعد از کار امیرالمومنین ایجاد می شود توسط اون خوابیدن، اینقدر پاداشش زیاده که اگر بین تمام گناهکاران محشر تقسیم کنن همه بهشتی می شوند، یعنی گناه پاک میشه، جاش ثواب میاد، سرریزم میاره، یک نفس. برای همین ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، قابل قیاس نیست، ظاهر شبیه همه، برای همین هم هست میبینیم، داریم میبینیم، وجدان میکنیم، امام حسین علیه السلام جوان داد، هنوز که هنوزه میشینیم گریه میکنیم، فلان مادر بزرگوار و محترم و عزیز و شریف شهید هم جوان داد، چی میشه بعدش؟ دو سال دیگه هم یادش میره، یک سال دیگه هم، خود مادرم یادش میره، خانوادهش هم یادش میره، تمام. چه دامنه ای پیدا کرد؟ چه هیچ دامنه پیدا نکرد، یه آثار جزئی، نمیخوام بگم هیچی ها، هر چیز یک آثاری داره، کش وجودی داره، ادامه وجود داره، بسته وجود داره، اما این که بخواد جامعه حول شکل بگیره، قرنها الی یوم القیامه، گذشته آینده همه حول او شکل بگیره، نه اینجور نیست، قابل قیاس نیست. پس نباید ظواهر رو با هم مقایسه کرد، باید از باطن حرکت کرد. از کجای باطن؟ باید از عبودیت. باید من هم با شهید شدنم عبادت میکنم، دقیقاً امام حسین هم با شهید شدنشون عبادت میکنن، هر دو عبادته، من شهید میشم میشه عبادت خدا، امام حسین هم شهید میشن میشن عبادت خدا، مساویه، ظاهرش که مثل همه، هر دو شهید شدن، سر منم میبرن، داعش خدا لعنتشون کنه، چقدر سر بریدن از شیعیان، شیعیان خوب، نماز شب خون، مؤمن، متدین، ولایی، اهل زیارت، سر بریدن، نبریدن، شهید شد دیگه، مقاومت هم کرد، ایستاد، جنگید، فلان کرد، چی؟ چه بسا تشنه هم بود، چه بسا همه اونا هم بود، سرش هم بریدن، رفت بهش پیش آقای امام حسین، امام حسین هم همینجور با مظلومیت و غربت و تنهایی و تشنگی و اینا سر بریدن، حضرت هم شهید شد، هر دو عبادت اسمش هم شهادت، شکل هم شد مثل همه. چرا مثل هم نیست؟ ظاهرش که مثل همه، باطنش مثل هم نیست. باطن اون مربوطه، باطن شهادت امام حسین مربوط به حقیقت وجودی امام حسین، به عبودیت امام حسین، عبادت آقا امام حسین علیه السلام خرق تمام حجاب هاست، همه حجاب ها رو زده کنار، رو داره عبادت میکنه، حتی حجاب های نورانی، مثلا نمیفهمیم حجاب نورانی چی هست، حجاب ظلمانی چی هست، تا باید بخوایم بزنیمش کنار، خدا به ما توفیق میده وقت شهید میشه. پس قابل قیاس با هم نیست. این معنای ابا عبداللهیه که ارتباط هم داره با همون وجه اللهی که جلسات گذشته در ارتباط باش بحث کردیم. با این توضیحی که دادیم و وقت هم خیلی گذشت، اگر اون مطلبی که دو شب پیش گفتیم، شیعیان هم میشود در حد خودشون وجه الله بشوند، توضیح اونم معلوم میشه، اگه کسی اینا رو کنار هم بذاره یه خورده فکر کنه راحت میفهمه که هر کسی به هر اندازه خرق حجاب کنه به همون اندازه نور خدا میاد، نور خدا که اومد میشه وجه خدا، میشه آینه خدا، میشه رخساره خدا، به هر اندازه. حالا گفتم اون شب چه بس مال کسی خیلی خیلی وجه اللهش کوچک باشه، اشکال نداره، اما صدق اسم بر او میکنه. بعضی گفتن ای پس خانه ما میشه بیت الله، بله خانه‌ت هم میشه بیت الله، چه اشکال داره، خودم هم میشم بیت الله، بله بیت الله هم میشه، چه سوالاتی، سوال نداره، معلومه میشه، یعنی من چون در خانم روزه گرفتم، مجلس علم گرفتم، فلان، خانه من میشه بیت الله، بله به همون اندازه میشه بیت الله، خونت میشه. نفرمودیم اگه نفر رو بیوتکم به ذکر علی ابن ابی طالب به تلاوت القرآن خونتون رو نورانی کنید. خیلی خب من مجلس جلسه قرآن گرفتم، نورانی شد یا نشد؟ شد. خب این نور از کجا اومد؟ نور خداست دیگه، خونت میشه نور الله. جایی که نور خدا بیاد میشه خانه خدا، جایی که خانه خداست خدا نرفته توش، خدا نورش اونجا قرار داده. خانه تو هم شد نور الله، میشه بیت الله. خودت هم درت نور خدا قرار بی، خودت هم میشه بیت الله، اندازه خودت. ولی پس چرا به من، پس من چرا به شما نمیگم السلام علیک یا بیت الله، السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا نور الله به شما میرسم؟ چرا نمیگم؟ چون درت غلبه نداره. روز بهش بشه انشالله بهت میگم، بریم قیامت اونجا به همدیگه نور الله سلام میدیم. ولی اینجا دنیاست، اینجا دنیاست، اینجا معلومه فقط اهل بیت بیت الله هن، فقط اهل بیت نور الله هن، فقط اهل بیت وجه الله هن، فقط اهل بیت لسان الله هن، فقط اهل بیت عدالله. بنده الان حرفایی که زدم در این شب ها یا امشب، یه بخشایش که حق بود که درست بود انشاءالله، اونجایش که درست بوده انشاءالله، این زبان من داره مطلب حق میگه یا نه؟ میشه لسان الله دیگه، همون اندازه. پس شما به من بگه آ سلام یا لسان الله، ای لسان خدا، نه نه خیر، نه خیر، نمیشه گفت لسان الله، چون همه چی مخلوط میشه. اینجا دنیاست، من یک در میلیاردم میشم لسان الله، صد جای دیگه غیبت دارم، تهمت دارم، بیادبی دارم، حرف غلط دارم، باطل دارم، هزار مخلوط دارم. شما اگه به من بگی لسان الله و امیرمون بگی لسان الله، چی میمونه؟ همه چی ما مخلوط میشه، حق و باطل قاطی میشه، توحید میره در خفا. شما حق نداری توحید با شرک مخلوط کنی و الا، ولی فلواقع تو لسان اللهی، به اندازه‌ای که داری حرف حق میزنی. اصلا نصوص روایات اینا اصلا این روایات انکان ناطق نطق عن الله، گاهی میشه ناطقی فقط از خدا حرف میزنه، یعنی از جانب خدا مطلب خدایی، مطلب حق میگه. فهمون تو اگه حرفشو گوش بدی خدا رو عبادت کردی. خب این خیلی روایات داره این بحث. لسان بله گفتیم، وجه الله، عین الله، لسان الله، ید الله، بیت الله، فی الواقع است. ولی انشالله در قیامت که عالم واقعیت هاست اونجا آشکار میشه، اینجا آشکار نمیشه، چون اینجا زمستان مؤمنه، درخت ها همه خشکیده، مؤمن گناه میکنه، معصیت میکنه، شهوت دنیای هزار مسئله است. تابستان که بشه انشالله اون وقت وقتی میوه بده یک مؤمن که انسان ببینه فقط از وجود اون نور محمد و آل محمد متلعلع است. اونجا انشالله چشممون باز میشه و اگر باز نشه به زور باز میکنن اونجا و خواهیم دید که نه همینطوره، مطلب از همین قراری که گفتیم به لطف خداوند و به فضل خداوند و مستند به کرور کرور از روایات و آیات هست و استدلال ها. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو و همه مراتب وجودی ما رو متنور به نور ولایت و مودت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.